صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. گلناز اسفندیاری هستم، میزبان شما در این ساعت. در ادامه برنامه‌های مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش را خواهید شنید. مجله نیویورک به مجموعه‌ای از گزارش‌ها و گفتگوها درباره رقص مدرن، نقاشی و سینمای جوان ایران اختصاص یافته. در برنامه جهان بیمرز دانش هم گفتگوی اختصاصی ما را با دکتر لیلند هارتول، یکی از سه برنده جایزه نوبل پزشکی خواهید شنید. برنامه ها را با مجله نیویورک شروع می کنیم. امروز بهنام ناطقی همکارمان در نیویورک از جمله گزارشی دارد درباره نمایشگاهی از آثار آقای نیکزاد نجومی نقاش در یک گالری تجاری و با وی نیز گفتگو می کند. در برنامه امروز گزارشی را نیز خواهید شنید درباره مجموعه جدیدی از فیلم‌های ایرانی که قرار است برای معرفی سینمای جوان ایران در شهرهای آمریکا به نمایش درآید. در این خصوص گفتگوی بهنام ناطقی را با دکتر جمشید اکرمی، پژوهشگر سینمای ایران در آمریکا خواهید شنید که خود این فیلم‌ها را برگزیده است.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به مجموعه از فیلم‌های جدید ایرانی که برای معرفی سینمای جوان ایران از این ماه در شهرهای مختلف آمریکا به نمایش در خواهد آمد و گفتگویی با فیلمشناس ایرانی در نیویورک آقای جمشید اکرمی درباره بخشی از سینمای ایران که برای تماشاگران غربی ناشناخته است. فیلم اولی‌های سینمای ایران امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک دیداری از نمایشگاه نقاشی هنرمند نیویورکی آقای نیکزاد نجومی که برای نخستین بار در یک گالری تجاری تصویرهای فکر برانگیز از موقعیت‌های ناممکن را به نمایش گذاشت، با اثری درباره حمله تروریستی روز 11 سپتامبر، نگاه خاموش به پیامد فاجعه. امروز در مجله نیویورک. اما قبل از آن، امروز در مجله نیویورک دیداری از یک برنامه رقص معاصر از هنرمند بلژیکی خانم آن ترز دو کیرزماکر در اجرای از یک اثر فراموش نشدنی از آهنگساز آمریکایی آقای استیو رایش، فضای وجدآمیز و هیجان‌آور در شهری دستخوش دلمردگی و هراس. امروز در مجله نیویورک. در جشنواره موج دیگر یا نکست ویو که هر سال در اپراخانه بروکلین نیویورک بهترین های هنرهای نمایشی پیشتاز را گرد هم می آورد، از سه‌شنبه این هفته اجراهای گروه رقص روزاس از بلژیک علاقمندان نیویورکی رقص رو بار دیگر با طراحی پر جنب و جوش و دقیق طراح بلژیکی خانم آن ترز دو کیرزماکر روبرو کرد که بار دیگر قطعه مشهور و موفقی از آهنگساز آمریکایی آقای استیو رایش رو برای کار خود انتخاب کرده بود، قطعه درامینگ یا طبل نوازی. بعد از 30 سال آهنگسازی با موفقیت جهانی، موسیقی آقای استیو رایش برای رقص‌های گوناگونی به سبک‌های مختلف دور دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. اما خانم آن ترز دو کیرزماکر با طراحی دقیق خود گویی در جستجوی راهی است که بتواند ساختار این موسیقی دلنواز و ابتکاری را به روی صحنه با حرکت‌های اندام انسانی تعریف بکند. موسیقی آقای رایش متشکل از ملودی‌های کوتاه و ساده است که به تدریج در تکرار با فازهای مختلف ترکیب‌های صدایی خیره‌کننده و پیچیده‌ای با هم می‌سازند. خانم انترز دو کیزماکر هم در طراحی رقص همین راه رو انتخاب کرده بود. رقص با حرکات ساده یک رقصنده روی صحنه شروع می شد و رقصندگان دیگر به تدریج همراه با وارد شدن سازها یا نواهای جدید به موسیقی وارد صحنه می شدند. با پیچیده تر شدن ترکیب ها در موسیقی، رقصندگان هم بر سرعت جهش ها و حرکات بازوهای خود می افزودند و هم بر گردش های ناگهانی و غیر منتظره و تغییر جهت ها. در قطعه درامینگ از آقای استیو راش، آهنگساز معاصر آمریکایی، یک وجد و شور وجود دارد که بازسازی آن به روی صحنه نورانی توسط رقصندگان پر انرژی و خستگی ناپذیر خانم انترز دو کیزماکر فضای وجدآمیزی به وجود آورده بود که در تضاد کامل قرار داشت با فضای سیاه مرگ و هراسی که بر شهر حکم فرما شده است. خیلی از تماشاگران بعد از دیدن این برنامه از جادوی موسیقی و رقص می گفتند که در شهری که بوی مرگ و هراس از سیاه زخم مردم آن را دل مرده ساخته است، می تواند روحیه ها را تازه کند. اجرایی از قطعه درامینگ یا طبل نوازی را می شنیدیم برای سازهای ضربی و صدا که دیشب و چند شب گذشته در اپراخانه بروکلین نیویورک رقص مدرنی را همراهی می کرد از خانم انترز دو کیزماکر، طراح بلژیکی. امروز در مجله نیویورک دیداری از نمایشگاه نقاشی هنرمند نیویورکی آقای نیکزاد نجومی که برای نخستین بار در یک گالری تجاری تصویرهای فکر برانگیز از موقعیت‌های ناممکن را به نمایش گذاشت، با اثری درباره حمله تروریستی روز 11 سپتامبر، نگاهی خاموش به پیامد فاجعه. امروز در مجله نیویورک. آقای نیکزاد نجومی پیش از انقلاب یکی از امیدهای نقاشی ایران بود که در آمریکا تحصیل و زندگی می‌کرد و هر از چندگاه با نمایشگاهی از نقاشی‌های خود با محتوای اجتماعی هوای تازه‌ای با خود به محافل هنر امروز در تهران می‌آورد. نقاشی‌هایی که از ترکیب طراحی‌های چیره دستانه و مطمئن در کنار ترکیب‌های انتزاعی می‌ساخت. آقای نجومی بعد از انقلاب در آمریکا ماند و در این 20 چند ساله هر روز با همان جدیت و شور جوانی به کار کردن ادامه می‌دهد. هر چند سال یک بار در نمایشگاهی در یکی از گالری‌های فرهنگی یا موزه‌ها تحول مداوم در کار و بینش هنری خود را برای کسانی که کار او را دنبال می‌کردند عرضه می‌کند. هفته گذشته برای اولین بار بعد از این 23 سال یک گالری معتبر در ناحیه چلسی نیویورک، گالری استاکس، نمایشگاهی از آخرین کارهای آقای نجومی عرضه کرد. نیکزاد نجومی در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت کار کردن در آمریکا به عنوان یک نقاش ایرانی برای او تجربه آسانی نبود.
تجربه آسانی نبوده واقعا برای من. من اولین بار یا میتونیم بگیم که ظرف این مدت موفق شدم در یک گالری به اصطلاح تجارتی کار بذارم. در تمام این مدت کاری که گذاشته شده توی آلترناتیو اسپیس دا بوده، جایی که برسیم و آرتیست ها مطرح میشده یا موزای کوچیکی این ورور هستن، هیچ وقت موفق نمیشد که این کار داخل زمینه هنر اصلی بشه. اینم خیلی دلایل خاص داره، مقدار زیادیش دلایل سیاسی هست، نژادی هست، نمیدونم، از این دلایل میتونیم زیاد براش پیدا بکنیم. ولی همیشه یک چیز مهم بود، اینا فکر میکردن که نقاشی ها نقاشی های خوبی، احتمال اینی که مثلا فروش بره کم بود، بیشتر جنبه‌های دیگه‌شو در نظر می‌گرفتم.
نمایشگاه نقاشی‌های تازه آقای نجومی در گالری استاکس در نیویورک به فاصله کوتاهی بعد از حمله تروریستی به برج‌های مرکز تجارت جهانی افتتاح شد و اثری از او در این نمایشگاه است که می‌گوید در ارتباط با این حادثه کشیده شده است. آقای نیکزاد نجومی میگوید به علت ایرانی بودن او خطر این وجود داشت که صاحب گالری از برگزاری نمایشگاه منصرف شود.
در 1993 بمب‌گذاری در همین مرکز تجارتی اتفاق افتاد. یک قراری من با یک گالری در پایین شهر نیویورک بود، گالری نسبتاً تجاری خوبی بود، قرار دیده بود، خوش آمده بود، همه چی انجام شده بود و قرار بود که ما این نمایشگاه رو بذاریم مثلا یک ماه مونده به انجام نمایشگاه. این بمب‌گذاری انجام شد، فرداش رئیس گالری به من زنگ زد و معذرت خواهی کرد و من هرچی گفتم که چرا، گفت که خطرناکه، این شرایط شرایط خوبی نیست و من نمیتونم بذاریم. در این اتفاق هم 11 سپتامبر تقریبا همچی شکل پیش آمد و من انتظار داشتم این گالری جدید تلفن بزنه بگه که آقا معذرت میخوام، ولی خوشبختانه نشد. البته من گفت زمان مشکلیه و سخت خواهد بود ولی ما با نمایشگاه پیش میریم و ببینیم چطور میشه. اتفاقا یکی از این کارا اشاره به 11 سپتامبر و اون مردیه که یه سنگ بزرگی رو که تقریبا خیلی حجاری نشده است و زیرش نسبتا خالیه، اینو میخواد نگهداری بکنه. این اشاره به اون 11 سپتامبر.
چطور چه رفته؟
رفتش از بین رفتن اون ساختمان عظیم و به جا موندن یه سری خاک و تیکه‌های سمنت. منتها این یه اشاره هست به عظیم بودن سنگ و ناچیز بودن خود انسان و از این داستانا باز میتونیم توش پیدا کنیم.
صدای آقای نیکزاد نجومی را میشنیدیم، نقاش ایرانی مقیم نیویورک که هفته گذشته در یک گالری تجاری معتبر نمایشگاهی از آخرین کارهای خود را عرضه کرد. آقای نجومی میگوید به تدریج در نقاشی خود به ساختن صحنه‌های پرداخت با شخصیت‌های خیالی برگرفته از دنیای امروز.
توضیح دادن این کارا به شکل ادبیش واقعا مشکله. تصویری من میتونم بگم که یک حرکت بیهودگی در اونجا داره اتفاق میفته که شاید برای من جذاب باشه انجامش. من همیشه فیگوراتیو کار میکردم، مطابق فیگورا طوری بود که در زمینه نیمه آبستر نیمه فیگوراتیو بود و این داستانا تقریبا مخفی بود توی اونا. ظرف 6-7 سال گذشته تونستم اون زوائد رو کنار بذارم و یه نوری بندازم روی این کاراکترهایی که پشت این صحنه‌ها قایم شده بودن، اینا رو بکشم بیرون و روشنش بکنم. و وقتی که روشن شد یک درامای ایجاد شد که این دراما یه داستانی داره، داستانش مبهمه، دوست دارم پامش باقی بمونه.
آقای نیکزاد نجومی بعضی از صحنه‌هایی رو تعریف می‌کند، بعضی از صحنه‌هایی رو تعریف می‌کند که در نقاشی‌های اخیر او در گالری استاکس نیویورک به تصویر درآمده.
یکی از این کارها هست، یک مردیه که لباس امروزی تنشه و یک درختی دستشه. درخت غیر عادی دستشه، یعنی در واقعیت این امکان نداره. ولی به هر حال این درخت دستشه و برگ‌های این درخت به یک طرف داره باد می‌بره و مرد داره به اون سمت میره. این از نظر معنا نمی‌دونم واقعا چه معنایی میده، ولی یه حرکت قشنگی بود و یک زیبایی در این حرکت‌ها بود که من خیلی جذب شدم و انجامش دادم. از نظر ادبی میشه احتمالاً یک داستانی براش ساخت، ولی من خیلی گرفتار اون ادبیاتش نیستم، گرفتار اون تصویر و اون لحظه واقعی هستم که در واقع غیر واقعیه. یکی دیگه یک مردی بغلی که پشت یک میز نشسته و دستش رو برده که یک گیلاسی رو بگیره، ولی اون گیلاس در اون لحظه که میخواد بهش برسه داره میفته، منتها تمام حرکت به میز و آدم به طرف خود گیلاس هم داره میره. یعنی یک چرخشی به افتادن هست در تمام موضوع. بازم میتونیم از نظر ادبی یه داستانی براش بسازیم، ولی حرکت تصویر بود که برای من اهمیت داشت.
صدای نقاش ایرانی مقیم نیویورک رو میشنیدیم، آقای نیکزاد نجومی که صحنه‌هایی رو که در آخرین نقاشی‌های خود تصویر کرده توصیف میکرد. آقای نجومی گفت خود رو یک نقاش سیاسی میداند.
من فکر می‌کنم که به طور کلی میتونیم بگیم من نقاش سیاسی بودم یا هنوزم هستم. یعنی فکر میکنه در واقع سیاست بخشی از کار روزانه آدم، مثل نون خوردن، مثل حرف زدن، مثل چیزای دیگه. هیچ گونه من سعی بر جدا کردن از سیاست و غیر سیاست نداشتم. یک وقتا اتفاق مثلا که آدم بیشتر تحریک میشد راجع به یه موضوعی رو مثلا میکرد، یا مثلا نه الانم خیلی از این کارا هست که اگه بخوایم باز به شکل سیاسی باش برخورد کنیم میتونیم.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به مجموعه از فیلم‌های جدید ایرانی که برای معرفی سینمای جوان ایران از این ماه در شهرهای مختلف آمریکا به نمایش در خواهند آمد و گفتگویی با فیلمشناس ایرانی نیویورک آقای جمشید اکرمی درباره بخشی از سینمای ایران که برای تماشاگران غربی ناشناخته است. نسل جوان سینماگران ایرانی امروز در مجله نیویورک. حادثه تروریستی روز 11 سپتامبر در نیویورک و فاجعه مرگ بیش از 5000 نیویورکی همزمان شد با برنامه نمایش مجموعه از فیلم‌های ایرانی در نیویورک. قرار بود سمپوزیومی درباره سینمای ایران با شرکت آگاهان از ایران، اروپا و شهرهای مختلف آمریکا در مجموعه عظیم هنری مرکز لینکلن برگزار بشود که مصادف شد با بسته شدن فرودگاه‌ها و سراسیمگی عمومی در روزهای اول بعد از فاجعه و لغو شد. به این ترتیب سینما جوان ایران که می‌خواست با این برنامه ویترینی نورانی در آمریکا برای خود باز کند از یک فرصت خوب بی‌بهره شد. اما خوشبختانه نمایش فیلم‌های جدید سینمای ایران در نیویورک آغازگر برنامه مشابهی بود که از این ماه در شهرهای مختلف آمریکا خواهد گشت و طی آن هزاران سینما دوست آمریکایی با کار چند کارگردان فیلم اولی سینمای ایران در کنار چند نمونه از فیلم‌های سینمای تجاری آشنا خواهند شد. واشنگتن، شیکاگو، اتلانتا، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و باستن از جمله شهرهایی هستند که شاهد نمایش فیلم‌های ایرانی در فیلمخانه‌های خود خواهند بود. فیلم‌های این برنامه رو محقق سینما ایران در نیویورک آقای جمشید اکرمی برگزیده است و از ویژگی‌های آن علاوه بر نمایش آثار فیلم اولی‌ها، نمایش فیلم‌هایی است که هر کدام از یک زاویه و دیدگاه به مسئله زنان در ایران میپردازند.
یه اتفاقی که تقریباً به صورت ساکتی داره الان در سینما ایران میافته این توجه خیلی شدیدیه که به مسائل زنان در فیلم ها میشه و این فیلم کنم یه واکنش طبیعیه نسبت به محدودیت هایی که پیش از این وجود داشت در مورد پرداختن به مسائل زنان که ایجاد شده، مثل یک فنریه که خیلی فشار دادن رفته پایین و الان که فرصتی ایجاد شده این داره واقعا به صورت جهش تندی میاد و واکنش نشون میده.
آقای جمشید اکرمی گفت برخی از فیلم هایی که در این مجموعه گنجانده شدند فیلم هایی به اصطلاح فستیوالی هستند که به منظور جلب نظر مدیران فستیوال ها و منتقدان خارجی ساخته می شوند.
امروز تو ایران فیلم ها تقسیم بندی شدن توی دو گروه خیلی مشخص، فیلم های فستیوالی و غیر فستیوالی. دو تا فیلم هستن، یک روز بیشتر و دختران خورشید، که میشه به خاطر اهمیت کمتری که به مسائل گیشه ای میدن و به خواست ها و به سلیقه های عمومی میدن اینا رو اسمشون بذاریم فیلم های فستیوالی. فیلم هایی که حالا میتونم اشاره کنم بیشتر به مزاق فستیوال ها خوش میاد فیلم هایی هن که خیلی هم مینیمالیستی هستن، با امکانات خیلی کم ساخته شدن و این نوع سینماییه که تونسته وجهی پیدا بکنه خارج از ایران. اتفاقا کسایی که این فیلم ها رو دیدن همین براشون جالب بوده که چطور این فیلم ها میتونن با محدودیت های خیلی زیادی ساخته بشن و در این حال بتونن کارهای برجسته سینمایی باشن.
آقای اکرمی یکی از فیلم های به اصطلاح فستیوالی این مجموعه را فیلم یک روز بیشتر ساخته کارگردان فیلم اولی آقای بابک پیامی میداند که به رابطه غریب بین یک زن و یک مرد میپردازد.
فیلم یک روز بیشتر در واقع من اولین باری که دیدم ضمن اون تأثیراتی که در فیلم هست از فیلمسازان دیگه یاد فیلم رابطه زودگذر دیوید لینم افتادم، بریف انکانتر. و از این نظر خیلی جالب بود که موضوعی که اصلا حتی بهش هم نمیشه فکر کرد، چون به هر حال اون فیلم راجع به یه رابطه نامشروعه و شما تو ایران فکر کنم وقتی میخواین یه سناریو بنویسین اولین موضوعی که نمیتونین بهش حتی فکر بکنین همین رابطه نامشروع باشه، ولی به هر حال با همون امکانات محدود و با یه بیان تقریبا سربسته تونسته آقای بابک پیامی این فیلم رو در بیاره. دو تا آدمی هستن که یه رابطه‌ای دارن که رابطه اعلام نشده هست، اینا هر روز صبح توی ایستگاه اتوبوسی همدیگر میبینن، مثل فیلم دیوید لین که اون زوج اون فیلم در ایستگاه قطار همدیگر میدیدن و کم کم یه حس عاطفی بینشون برقرار میشه.
اون بند خدا که مرده بود و مرگش برای خودم زندگی ساختم، یه روز بیشتر ممکنه بگیم میدونستم من که اسیرم، چه حسی داشتم اونو بگیرمش؟ عشق دیگه، چه نصفه چه کاملش، خودم نمیستم آخرش چی میشه. لازم داشتم یکی یه جا منتظرم باشه که یه روزم شده بتونم برم.
صدای صحنه‌ای رو میشنیدیم از فیلم یک روز بیشتر، کار آقای بابک پیامی، یکی از فیلم‌های مجموعه‌ای از سینمای جوان ایران که از این ماه در شهرهای معتبر آمریکا گردش داده می‌شود. آقای جمشید اکرمی، سینماشناس نیویورکی که این فیلم‌ها را برای گردش در آمریکا انتخاب کرده است، می‌گوید موضوع رابطه نامشروع زن و مرد علاوه بر فیلم یک روز بیشتر در دو فیلم دیگر این مجموعه هم مطرح می‌شود. یکی از آنها فیلم شوکران است، ساخته آقای بهروز افخمی، کارگردان موفق سینمای تجاری.
اتفاقا خیلی جالبه که به فیلم‌های تجارتی این مجموعه هم که نگاه بکنید، شوکران هم فیلمیه که به رابطه نامشروع میپردازه. فیلم در واقع خود فیلمساز هم اذعان میکنه که یک برداشتی از فیلم جاذبه مرگبار ادریان لینه که میشه گفت این فیلم یه ورژن اسلامیه اون فیلمه، چون فیلم میدونین تو جامعه غربی مجبور نیستن طبق قراردادهایی با هم رابطه داشته باشن، ولی اینجا یه کاراکتر اصلی فیلم میگه خب آره حالا من زن دارم البته، ولی ما همدیگه هم دوست داریم، من باید شما رو صیغه بکنم و به این عنوان به طور مشروع ما رابطه نامشروع با هم داشته باشیم.
یکی از فیلم‌های فستیوالی یا به تعبیری ضد فستیوالی در این مجموعه فیلمی است به نام از کنار هم می‌گذریم. نخستین فیلم منتقد سینما آقای ایرج کریمی که در اون هم یک رابطه نامشروع محور داستان است.
از کنار هم می‌گذریم یه موضوع خیلی جالبیه که یه در رو در حال سفر نشون میده و بعد از طریق دیالوگایی که بین دو تا زن هست می‌فهمیم که هر دو در واقع ازدواج کرده بودن با یک مردی که اون مرد الان از صحبای صحبت اینا می‌فهمیم که مرده و فیلم داره سعی می‌کنه که با هم کنار اومدن این دو تا زن رو با این مشکل عاطفی که دارن نشون بده.
در مورد من کنجکاو نبودی؟
نه
واقعا؟ یعنی اصلا
از اول میدونستم
اون زن داشت، یعنی اصلا صحبت من نمیشد؟
نه
ولی من زنش بودم. من
گفتم از اول میدونستم با کی طرفم، از اول میدونستم اون متعهده.
خب شاید اولش آدم هیجان داره، شاید تو هم اولش هیجان زده بودی.
من دوستش داشتم، همیشه دوستش داشتم، از اول تا آخر.
خب بعدها هیچ وقت کنجکاو نبودی؟ دلت نمیخواست بدونی من کیم؟
نه نبودم.
اون چی؟ مهران اصلا صحبت منو نمی کرد.
خودت می فهمی چی داری میگی؟ ما با اون همه دردسر و مشکل همدیگه رو می دیدیم که بشینیم از تو حرف بزنیم.
خب پیش میاد.
موضوع خیلی جسورانه ایه و بازم موضوعیه که پیچ آوانسای تجارتی به تماشاچیش نمیده و به هر حال چون داستانهای متعدد و کاراکترهای متعدد داره فیلم بوده که در آوردنش هم مشکل بوده و به هر حال فکر کنم آقای ایرج کریمی که این اولین فیلمش هست تونسته توفیق نسبی داشته باشه در آوردن این فیلم.
در فیلم از کنار هم میگذریم آقای علی کریمی ضمن پروردن داستان رابطه ی آدم ها یک فیلم شخصی ساخته است درباره سینمای ایران، پر از اشاره های خصوصی و برداشت های مستقیم از لحظه های عمده سینمای معاصر. یکی از شخصیت های فیلم راننده یک آمبولانس نشکش در یکی از صحنه ها که به سبک فیلم های آقای کیارستمی تهیه شده درباره سینمای امروز به بغل دستی خود اینطور میگوید:
عزیز من، دور و زمونه عوض شده، فیلم ها هم عوض شدن. یه وقتی اون قدیما رو میگن آنتونی کوین رو میآوردن نقش تو رو بازی کنه، حالا از خود آنتونی کوینش هم فیلم میسازن، سراغ خودش هم نمیرن. تو نگاه نکن که ازت فیلم نگرفتن، پس فردا فیلم در میاد میبینی اصلا زندگی تو ساختنش. ایش که هم نمیره ببینیم.
اینا فیلم های جهانی دارن میسازن، افتخار واسه این مملکت میارن. حالا از افتخاراتشون که چیزی به ما نمیماسه، ولی ما هم داریم حال خودمونو میکنیم.
یکی از فیلم های برجسته این مجموعه فیلم هنرمندانه است به نام قطعه ناتمام که در انگلیسی آن را آواز ناتمام ترجمه کردند. کار آقای مازیار میری که به عواقب محدودیت های میپردازد که به خاموش شدن آواز زنان در ایران انجامید. قطعه ناتمام در چارچوب یک فیلم جاده‌ای که خودش یک سیر و سلوک و سفر است، جای خالی گم شده ای را میجوید در هر منزلگاه. این گم شده صدای سحرآمیز آواز زن است که همراه با صدها ترانه و لالایی جای آن در عرصه فرهنگ امروز ایران خالی است، در حالی که روزگاری میلیون ها کودک با شنیدن این صدا به خوابهای شیرین فرو می رفتند. قهرمان فیلم قطعه ناتمام در این صحنه موضوع جستجوی خود را با دو موسیقی دان شهرستانی در میان می گذارد.
البته من بیشتر هدفم جمع‌آوری حافظه زنه من دارم.
مگه نیشه؟ بگه کمتر زن این آواز میخنه. اگرم بخنه نه حافظه دارن شما ضبط کنه.
من دنبال یه زنی میگردم به اسم حیران.
حیران؟ شما حیران از کجا میشنسی؟
استادم 4-5 سال پیش تو همین شهر توی مجلس دیده بوده. میگفت سرش بی‌نظیر بوده.
دروغ نگفته. عینه بلبل. تمام آوازای منطقه رو از بره.
کجا میتونم پیداش کنم؟
ایرانو؟
بله، میخوام صدات رو ضبط کنم.
نمیشه، قدغنه. تازه اگه بفهمن برات دردسر میشه. بله، اینجا با تهران فرق داره. اینجا ما اون که مردم دارم خلاف کنم.
من مجوز دارم.
که چی؟ یه زن آواز بخونی شما ضبط کنی؟ میگم قدغنه.
منم واسه همین اومدم. چون قدغنه جمع‌آوری کنیم که از بین نره.
مگه بری از منکرات نامه
بگیری. قطعه ناتمام هم یکی از فیلم های جالب این مجموعه هست. میدونید که صدای تنهای زنها، صدای خوندنشون در رسانه های رسمی ایران ممنوعه، از بعد از انقلاب ممنوع بوده و این فیلم به سراغ این موضوع میره و به سراغ زنی که صداش ممنوع شده و حتی به این دلیل به زندان افتاده به خاطر برنامه‌ای که در ملأ عام اجرا کرده و حالا یک موسیقی شناس رو میبینیم، یه موسیقی شناس جوان رو که به عنوان تحقیق میره و دنبال این خانم میگرده و اون دنبال این میره که ببینه این خانم کیه. بنابراین فیلم یک فیلم جاده‌ایه که در این حال برخوردهای این آدم رو نشون میده با گروه‌های مختلف مردم و تلقی‌های تازه‌ای که این گروه‌ها دارن از موزیک زنان و خوندن زنان و فیلم به این نتیجه میرسه که این مسئله، این محدودیت اصلا تا جایی رفته که زنها حتی دیگه لالایی ها هم برای بچه هاشون نمیخونن و اصلا این لالایی ها داره از بین میره و موسیقی فولکلوریک ایرانی داره تهدید میشه با این محدودیت.
قطعه ناتمام از آقای مازیار میری یکی دیگر از مجموعه فیلم هاییست که طی 6 ماه آینده در شهرهای مختلف آمریکا و در مؤسسات سینمایی و فیلمخانه های معتبر گشت داده میشوند. بچه تمایز فیلم هایی از سینمای نوپا ایران که آقای اکرمی برای گنجاندن در این مجموعه انتخاب کرده است، جسارت آنها در پرداختن به موضوع هایی است که در این دوره مثل تابو ممنوع دانسته می شود. فیلم دختران خورشید کار اول خانم مریم شهریار هم از این دسته است.
دختران خورشید هم فیلم اوله، مثل بیشتر فیلمایی که توی این مجموعه هستن فیلم اول فیلم سازش خانم مریم شهریار که باز اونم مسئله جسورانه ای داره. میدونین که نشون دادن زنها با موی باز یه مسئله بوده در سینمای بعد انقلاب. این فیلم از این تمهید استفاده کرده که اول فیلم اصلا یک خانمی هست که پدرش موهای سرش رو میتراشه و لباس پسرونه هم تنش میکنه و با این تمهید فیلمساز موفق میشه که یک خانومی رو با بدون روسری در واقع در تمام فیلم نشون بده. و بعد البته مسئله فیلم خیلی جدیتر از این میشه. مسئله فیلم برمیگرده به تنگ دستی های اقتصادی که خانواده ها دارن و اینکه چطور یه خانمی که میتونه کار بکنه و استعداد کاریش رو داره ولی به خاطر جنسیتش نمیتونه استخدام بشه و این خانم مجبوره که به لباس یک پسر در بیاد که بتونه استخدام بشه و همون امتیازات استخدامی آدمای همسنش رو داشته باشه. این اتفاق موضوع خیلی جالبیه که در فیلم باران هم آقای مجیدی بهش اشاره میکنه و یکی از تبدیل به یکی از گره های اون فیلم میشه.